آرزوترین بها، ای آرزوترین بها، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای همیشه شهد یادت از عسلها بیشتر، من به دنبال تو هستم در غزلها بیشتر. هرچه میگویند با یک گل می آید بهار، من دلم میگیرد از ضرب المثلها بیشتر. در حرم تا غرق بهجت می شوم، حس می کنم می وزد عطر تو در بعضی محلها بیشتر. با تنین گام های استوارت بر زمین، لرزه می افتد بر اندام حبلها بیشتر. عده‌ای ناباورند و خوب می دانم چرا، هست پیرامون تو بحث و جدلها بیشتر. نام تو دکان بعضی ها شد و این روزها هست زرق و برق بازار بدلها بیشتر. از فرج می خوانم و محو مؤذن زاده ام، لحظه حی علی خیر العملها بیشتر. آسمان ابریست وقتی گرم می گیرد دلت، تکیه تکیه با علمها و کتلها بیشتر. کربلا را با نگاهت غرق باران می کنی، گریت می گیرد اما روی تلها بیشتر. در قصاید پای ثابت هستی اما باز هم من به دنبال تو هستم در غزلها بیشتر. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی خدمت همه عزیزان ارجمند ولایی که در جای جای این کره خاکی بیننده این ویژه برنامه هستند. ویژه برنامه‌ای که از انتظاری سبز صحبت میکنه. چرا سبز؟ چون سبز نشانه زندگیه، نشانه امیده، نشانه جوان زدنه، نشانه ریشه دوانیدنه و نشانه حیاته. ما فقط با این انتظار، با این انتظار سبز هست که زنده هستیم و این جوانها اگر نور خورشید بهشون نتابه خشک میشن. پس قطعا این خورشید عالمتاب هست که باعث ادامه حیات ما توی زندگیمون شده. در محضر جناب استاد هستیم و از محضرشون میخواییم استفاده بکنیم تو برنامه انتظار سبز. خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم.
علیکم السلام
جناب آقای علوی. سلام علیکم بینندگان عزیز در این برنامه انتظار سبز که میخواهیم ارتباط قلبی و روحی و معنوی با صاحبمون، مولامون، آقامون حضرت حجت ابن الحسن پیدا بکنیم. در این فرصت در محضر شما ارتباط بیشتری با اون حضرت داشته باشیم، به خصوص در این شبهایی که متعلق به اون حضرت هست، ماه ذی‌الحجه است و دهه اول ذی‌الحجه و باز دهه دوم که دهه ولایت هست، انشاءالله بتونیم ارتباط بیشتری با اون حضرت پیدا بکنیم.
جناب استاد، خدمت شما عرض کنم که همه یه صحبت ها سر یک واژه است و اون ارتباطه. ما خب همونطور که تو مقدمه اشاره کردم، اگر این ارتباط بین این انتظار سبز و بین اون خورشید عالمتاب وجود نداشته باشه، هیچ دلیلی برای ادامه حیات وجود یا امکانی برای ادامه وجود حیات وجود نخواهد داشت. این ارتباط رو بعضی ها به ما نشون دادند که میشه چقدر قوی کرد. خیلی از علما، خیلی از عرفا، خیلی از کسایی که اهل طریق بودند و جاده اهتناس صراط المستقیم قدم برداشتند، دعایی که ما همیشه تو سوره هم داریم، و این ارتباط رو با آقا امام زمان داشتن. ما چگونه این ارتباط رو با امام زمانمون حفظ بکنیم و نشانه های این ارتباط، ظرافت هاش و هر چیزی که راجع به این ارتباط لازمه بدونیم رو امشب از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارتباط با ولی امر و امام عصر ارواحنا له الفدا، این نشانه ایمان به اون حضرت هست. الذین یؤمنون بالغیب، معنای ارتباط با اون حضرت اینه که ایمان داره که حضرت امامش هست، ولی نعمتش هست، صاحب زمان او هست، نمیتونه حضوری و ظاهری به محضر اون امام برسه، اما این به این معنا نیست که اون امام حاضر نیست. اون امام حاضر است، ما نمیبینیم. لذا کسی که این ایمان رو داره، این اعتقاد رو داره، این نمیتونه ارتباط برقرار نکنه. هر روز نمیتونه ارتباط برقرار نکنه با امام زمانش. و کسانی که غفلت میکنن به خاطر غیبت، به خاطر اینکه نمیبینن حضرت رو و این ارتباط رو هر روزه با امام زمانشون ندارن، جناب آقای علوی خیلی متضرر میشن. اما اگر هفته یک بار هم، جمعه به جمعه یا شب چهارشنبه که حالا شب ارتباط با اون حضرت هست، چه در مسجد سهله، چه در این مسجد جمکران که به امر اون حضرت این مسجد ساخته شده، چه در جاهای دیگر، مقامات دیگری که متعلق به اون حضرت هست، ارتباط برقرار بکنن، ولو هفته یک بار، ماهی یک بار، اینها میتونن خودشون رو به اون فیض عظمای ارتباط با امام عصر متصل بکنن و بهره‌مند بکنن. البته این توفیق، توفیق سنگینی است، نصیب هر کسی نمیشه. کسانی که این اعتقاد و این باور رو دارن که صبح بنشینن با اون حضرت سخن بگن و بدونن حضرت میشنود، و یا فرشته الهی وقتی که شما سلام میکنی بعد از نماز صبح، در طبقی از نور قرار میده و در محضر امام عصر میرسونه، اللهم بلغ مولای صاحب الزمان. از خدا میخوای که خداوند این سلام رو
برسونه
به اون حضرت. گاهی انسان به یه مرحله میرسه که وقتی که سلام میکنه، حضرت همونجا حضور داره، در یک مقامی رفته بالاخره که حضرت اونجا حضور داره. وقتی میگه السلام علیک یا صاحب الزمان، بودند افرادی که دیدن حضرت جواب داده علیکم السلام، میگه من دارم امام زمانمو سلام میدم، این آقا سید داره جواب منو میده. خب حضرت همونجا جواب دادن، و اگر هم حضور نداشته باشن در اون مقام، ما تو خانه نشستیم داریم زیارت صبح رو داریم میخونیم، یا زیارت آل یاسین میخونیم، یا دعای عهد میخونیم، اونجا هم باز داریم اللهم بلغ مولای. بلی در همونجا ببینید، در همین زیارت، در همین دعای عهد اینجوری صحبت میکنیم با حضرت، گویا حضرت همین الان در برابر ما نشسته است. اشهد و که یا مولای، ببینید اشهد و که یعنی چی؟ این کاف یعنی چی؟ کاف خطابه دیگه. ای صاحب من، ای مولای من، تو رو شاهد میگیرم، داریم با خود حضرت حرف میزنیم. اشهد و که یا مولای انی اشهد و ان لا اله الا الله. ایمان خودمون رو صبح به صبح در دعای عهد به امام زمان عرضه میکنیم. آقا من ایمان دارم به خدا، به پیامبر، به امامان. تک تک امامان رو اسم میبریم تا میرسیم به اون حضرت، که به اون حضرت خطاب میکنیم، شهادت میدیم. این شهادت رو جلوی تو دارم میگم، فردا تو شاهد باش، در روز قیامت تو شاهد باش که من ایمان خودم را، ایمان به خدا، ایمان به پیامبر، ایمان به ولایت و امامت ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین رو عرضه کردم به تو آقای من، تو رو دارم شاهد میکنم. اشهد و که، خب این معناش چیه؟ معناش اینه که من خودم رو در محضر آقام، در محضر مولای خودم میبینم. همونطور که مرحوم سید عبدالعظیم حسنی میاد ایمان خودش رو به عرضه میکنه به امامش، به امام زمانش عرضه میکنه. آقا ببینید این چه، من ایمان دارم درسته؟ اگر جایی در ایمان من خللی هست، اشکالی هست، بفرمایید. و حضرت تایید میفرمایند ما هم در دعایت چنین میکنیم، اما باید توجه داشته باشیم که این ارتباط، ارتباط حضوری است. این ارتباط، ارتباط پنهان و ارتباط دور و فضای مجازی نیست،
یا با واسطه،
با واسطه نیست. اشهد و که یا مولا، یعنی به فرازی میرسیم توی دعای عهد که حضرت رو شاهد میگیریم، توی زیارت آل یاسین حضرت رو شاهد میگیریم. این ارتباط با اون حضرت است. امام سجاد علیه السلام برای کسانی که به این مرحله از ایمان رسیدن که امام غائب را امام حاضر میدانند، باورشون هست، میفرمایند که ان لاهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره، اونهایی که در زمان غیبت امام زمان قائل به امامت و ولایت امام عصر هستند و منتظر ظهورش هستند، افضل من اهل کل زمانه. خوشا به سعادت عزیزانی که به این مقام میرسن و رسیدند. افضل من کل، بله، من اهل کل زمانه. اینها برتر هستند از همه انسان ها در همه دوره ها، در همه اعصار، یعنی حتی از مسلمانان صدر اسلام، یعنی حتی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از اصحاب بدر و احد. بعد حضرت میفرماید که علتشو میدونی چیه؟ لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، خداوند به اینا عقل داده، فهم داده، معرفت داده. فصارت الغیبه عندهم بمنزله المشاهده. این مهمه، این است که ارتباط برقرار میشه. میگه بعضی از انسان ها در عصر غیبت در اثر این فضل الهی که به اینها عقل داده، خرد داده، معرفت داده، فهم داده، میفهمه، میگه میشه امام زمان حاضر نباشه، ناظر بر اعمال ما نباشه، با این ایمان زندگی میکنه، در سایه ولایت اون حضرت داره زندگی میکنه، خداوند به برکت این فهمشون، به برکت این معرفتشون به جای اینها رو میرسونه که فسارت الغیبه اندهم به منزلت المشاهده.
یعنی این معرفت رو که بدونه و
امام رو گویا داره مشاهده میکنه ولی اون که نمیبینه،
درک بکنه که حتی یک لحظه ممکن نیست که این عالم رو خدا بدون ولی بذاره، بدون فرمانده بذاره،
نه تنها بدون ولی، حضرت رو گویا داره مشاهده میکنه، چون میدانیم این به این ایمان رسیده ایم که ما اون حضرت رو نمیبینیم ولی حضرت داره ما رو میبینه.
به این امید زنده ام که در هوای دیدنش چشم گناهکار من پاره کند حجاب رو.
احسنت. ما حجابی روی چشمامون به واسطه اعمالمون انداخته ایم، حضرت که ما رو داره میبینه، لذا سلامش میکنیم، جواب سلام میده، جواب سلام واجبه، جواب سلام میده. علاوه بر این که اعمال ما توسط فرشتگان به محضر حضرت میرسه، حضرت ما رو میبیند، در محضر حضرت قرار میگیریم، لذا به منزلت المشاهده اینها به این مرحله میرسن که غیبت با مشاهده براشون فرق نمیکنه. به همین جهت خیلی ها دنبال این نیستن که حضرت رو حتما ببینن، میگن خب اگر حضرت صلاح بدونن خودشون این توفیق رو میدن که ما ببینیم، شاید صلاح نیست، ما ببینیم مغرور میشیم، ما ببینیم فریفته اعمال خودمون میشیم، میگیم پس ما کارمون خیلی درسته. همین که خود حضرت ما رو میبینه، دستی به سر ما میکشه، همین کفایت میکنه. به این ایمان برسیم که غیبت به منزله مشاهده است.
جناب استاد اجازه میدید که یه فاصله ای رو بگیریم بریم مطابق فرمان؟
اجازه بدید من این روایت تمام بکنم.
بله بله، فکر کردم تمام شد.
بله، این روایت امام سجاد خیلی زیباست، آخرش برای بینندگان عزیزی که ایمان به این حضرت دارن و ارتباط با اون حضرت میخوان برقرار بکنن خیلی زیباست. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهدین بین یدی رسول، بین یدی رسول الله. خداوند آدمای آخر الزمان رو که ایمان به اون حضرت دارن، ارتباط با اون حضرت دارن، مانند مجاهدین در رکاب رسول خدا قرار میده که اینها در رکاب رسول خدا دارن مخلصانه قدم بر میدارن. بعد حضرت میفرماید که با اخلاص دارن شمشیر میزنن در رکاب رسول خدا. اینا کیا هستن؟ اینا شیعیان ما هستن که ایمان دارن به غیبت، ایمان دارن به حضرت و ارتباط دارن با اون حضرت. بعد در یه روایت دیگه حضرت میفرماید که اجر و پاداش این گونه افراد در عصر غیبت از پاداش شهدای بدر و احد بالاتره، اینها اجرشون از برابر است با هزار شهید مثل شهدای بدر و احد.
به به به، سپاسگزارم از حضرت عالی. در خدمت جناب استاد رفعتی، حضرت آیت الله رفعتی خواهیم بود. اما خیلی وقتها وقتی به یاد کودکی ها و نوجوانی ها میافتم، دلتنگ نواهای عاشقانه و نجواهای عاشقانه مرحوم هاشم احمد کافی میشم که با نوارهاش زندگی کردیم، با منبرهاش خیلی نزدیک شدیم به اهل بیت، زبانش زبان دل ما بود. این یه بیت رو بخونم، سری به اتاق فرمان بزنیم و انشالله بشنویم صدای گرم مرحوم کافی رو، که نوار کافی و باران و صبح و جمکران جمعه مرا با خود به سمت کوچه های انتظار آورد. حتما شما هم به همون حال هوایی سفر کردید که ما سفر کردیم. خدا انشالله رحمت بکنه مرحوم شیخ احمد کافی رو و همه کسایی که یه جورایی سربازی کردن برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اگه سوالی تو خلال برنامه داشتید بفرستید سوالتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که مد نظرتون هست. اکثر اوقات زیرنویس میشه، از محضر جناب استاد رفعتی خواهم پرسید. اما جناب استاد، این ارتباط لزومش بر کسی پوشیده نیست، اما کسانی که به این ارتباط در حد مطلوبش میرسند چه فوایدی براشون داره؟ به چه مقاماتی خواهند رسید؟ چه پنجره هایی به روی اونها گشوده خواهد شد؟ و یا برعکسش رو اصلا بشه عنوان بکنی، کسایی که غافل باشن از این ارتباط چه ضررهای دنیوی و اخروی متوجهشون خواهد بود؟
نکته مهمی است. ما گاهی غافل میشیم از اینکه بیایم متوسل به حضرت حجت سلام الله علیه بشیم و خسارت میکنیم. بزرگان ما، علما، خیلی سعی میکردن که هر روز ارتباط با اون حضرت داشته باشن، به خصوص در گرفتاری ها. و خود حضرت هم در اون نامه‌ای که به شیخ مفید، در اون توقیعی که برای شیخ مفید داشتن، تأکید کردند انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالک لنزل بكم اللواء. اگر غیر از این بود، اگر ما هوای شما رو نداشتیم، گرفتاری، مصیبت، شما رو بیش از این فرا می گرفت و اعدا و دشمنان شما رو ریشه‌کن می کردند. بینندگان عزیز، تاریخ شیعه رو مرور کنن می دونن همیشه در این 14 قرن شیعه تحت ظلم ظالمان و ستمکران بوده و اگر نبود امدادهایی که به واسطه توسل به حضرت حجت سلام الله علیه، توسط علما، توسط مؤمنین، کسانی که این ارتباط رو با اون حضرت برقرار کردن، اگر اینها نبود گرفتاری ها برطرف نمی شد. چه گرفتاری های شخصی که برای افراد وارد می شد، حالا مواردش رو زیاد خوندید، شنیدید، طرف مثلا در بین راه از قافله جا مونده، راه رو گم کرده، متوسل به حضرت شده، حضرت به کمک او اومده، او رو از این مشکل نجات داده. در گرفتاری های شخصی، حتی مواردی که طرف شفای خودش رو از حضرت خواسته، چقدر افراد توانستن از این طریق، چه با حضور در مسجد جمکران، چه در مقام حضرت در وادی السلام، چه در مسجد سهله، جاهای دیگر، توانستن خودشون رو از گرفتاری خلاص کنن، گرفتاری های شخصی. و بعضن از گرفتاری هایی که برای کل جامعه شیعه به وجود اومده. خب یکی از اون جریانات، اون جریانی است که حالا من سربسته میخوام عرض بکنم، جریان شیعیان بحرین بود که اون حاکم ناسبی، وزیر ناسبی، برای اینکه قلع و قم بکنه شیعیان بحرین رو، خب اون دسیسه انار رو با اون وضعیت به وجود آورد. خب علما ارتباط برقرار کردن با حضرت تا شب سوم. محمد ابن عیسی که یکی از علمای بحرین بود، این توفیق نصیبش شد که حضرت رو بالاخره به محضر حضرت رسید و حضرت مشکل رو بیان کرد که کجاست.
این داستان رو مرحوم کافی هم خیلی شیوا و زیبا و شیرین بیان کرد.
بله بله. آره. منم چون همه بله. بینندگان با این داستان آشنا هستن، لذا فقط دارم اشاره میکنم و به خاطر حالا بخش رسانه به همه زوایای این داستان نمیپردازم. خب این گرفتاری از شیعیان بحرین برطرف شد، چون یک گرفتاری بود که با اعتقاد شیعه داشت مبارزه میکرد
و اگر آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف پا پیش نمیگذاشتن حل نمیشد. از
حل نمیشد، یعنی هم منجر به نابودی شیعه در بحرین میشد، هم یه عده از شیعیان گمراه میشدند.
اعتقاد خودشون از دست.
خیلی مهمه در دوره غیبت، یکی از مشکلات غیبت همینه که چون این غیبت طول میکشه و فشار بر شیعه فراوان هست، یه عده اعتقادشون رو به امام عصر ارواحنا له الفدا از دست میدن. لذاست که در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم که ایشان میفرمایند که والذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا، به اون خدایی که من رو مبعوث کرده به عنوان بشیر، به عنوان نذیر، و ان الثابتین علی القول فی زمان غیبته، اون حضرت میفرماید که کسانی که ثابت قدم بمونن در عصر غیبت، قائل به امامت و قائل به ولایتش باشن، لأعز من الکبریت الاحمر، اینا از کیمیا، کیمیای ارزشمندتری هستن، چون کمن اعزن قلیلن. به همین خاطر در طول عصر غیبت شیعه در اقلیت بوده. کیمیاست، کیمیا فراوان نیست. لعز من الکبریت الاحمر،
هم در اقلیت بوده، هم در فشار، هم تو اون کوره محبته در حال گداخته شدن بوده.
بله. ساخته شدن.
بله.
به همین خاطر افضل اعمال امتی انتظار الفرج. این افضل اعمال هست به خاطر اینکه ایمان به آینده روشنی داره، ایمان به ولایت اون حضرت داره. حضرت رو نمیبینه، بابا در عصر رسول خدا، رسول خدا رو میدیدن، گوش به حرف حضرت نمیکردن. بعضی از صحابه مخالفت میکردن با اون حضرت. شیعه در عصری که امام زمانش رو نمیبینه اطاعت از اون حضرت بکنه، منتظر ظهور اون حضرت باشه، زمینه ظهور اون حضرت رو فراهم بکنه، دعا برای تعجیل فرج اون حضرت بکنه. این کبریت احمره، این کیمیاست، این نایابه، این کمه. این توی این همه انسانی که داره در روی کره خاکی زندگی میکنه در یک اقلیتی است. بعضی ها به خاطر اینکه خب حضرت رو نمیبینن دچار شبهه میشن. حضرت در بعضی از مواقع به خاطر دفع بلای از افکار و اعتقادات شیعه به داد شیعه میرسن. یکی همین داستان قضیه بحرین هست و از این قبیل جریانات فراوان هست. در زمان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله عظمای اصفهانی که مرجع تقلید کل جهان تشیع بود، یه سید بحرالعلوم یمنی بود در یمن. ایشون اعتقاد به امام عصر نداشت. میدونید که یمنی ها غالبا زیدیان و اینا اعتقادی به امام عصر نداشتن. خب سوال و جواب هایی با مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی داشتن، قانع نمی شدن. مرحوم اصفهانی فرمودن شما بیایید نجف، ما برای بحث حضرت حجت حضوری با شما بحث داشته باشیم. این سید بحرالعلوم یمنی آمدن نجف، دیدن علمای نجف رفتن و از جمله دیدن مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که اصلا آمده بودن به خاطر این. یک شب مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی با ایشون قرار میگذاره که بیایید منزل ما، به اتفاق میخوایم بریم یه جایی یه چیزی به شما نشون بدیم. ایشون با پسرش سید ابراهیم میان منزل سید ابوالحسن اصفهانی و بعد از اینکه شام رو تناول میکنن، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی این دو رو به اتفاق کسی که ملازم منزل و بیت مرحوم آیت الله اصفهانی بوده میرن به وادی السلام. در وادی السلام یه مقامی هست، عزیزانی که مشرف میشن نجف حتما وادی السلام رو برن. خیلی بزرگانی در اونجا مدفون هستند، از انبیا گرفته تا علما و اولیا و صلحا. یه قبرستان ویژه است، وادی ویژه است. تو این وادی جایی است مقام صاحب الزمان تابلو داره. این یکی از جاهایی است که انسان باید بره و ارتباط خودش رو حضوری با حضرت حجت و صاحب الامر داشته باشه. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی این مهمانان یمنی رو میبرن در اون مقام. اونجا آبی رو از چاه میکشن، ایشون تجدید وضو میکنن، 4 رکعت نماز میخونن و متوسل به حضرت میشن. یک دفعه فضای مقام صاحب الزمان در وادی السلام نورانی میشه. این سید بحرالعلوم یمنی حضرت حجت رو زیارت میکنه، تشرف پیدا میکنه محضر اون حضرت در مقام صاحب الزمان در وادی السلام، و خب همونجا بیهوش میشه، رو زمین میفته که سید ابراهیم پسر ایشون میگه که من بلافاصله وقتی که این نور خاموش شد متوجه شدم که پدرم روی زمین افتاده و حسن اسمانی داره شانه های او رو مالش میده که به هوش بیاره. و به برکت این تشرف و این عنایت ایشون شیعه 12 امامی میشه، 12 میشه، خودش پسرش بر میگرده به یمن. می نویسن توی قبیله ایشون و عشیره ایشون و اطرافیان ایشون 4000 نفر
به به
بله مستبصر میشن و 12 میشن. خب ببینید اینجا حضرت از اونجاهایی است که دست این سید رو گرفت. سید از سلاله سادات هست، از فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، ولی خب در اونجا جزء مذهب زیدیه شده بودن و مستبصر میشن. این رفع گرفتاری ها رو ما در جوامع شیعی در این 1000 و اندی سال که در غیبت کبرا داریم بسیار مواردش رو داریم. من یه مورد دیگه ای عرض بکنم که شاید بسیاری از بینندگان نگران مسائلی باشن که در ایران امروز داره میگذره تحت تحریم های شدید و ناجوان مردانه اقتصادی، تحت هجوم بی سابقه فرهنگی و این امید رو بیشتر بدیم که نگران نباشید، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. مرحوم میرزای نائینی از علمای بسیار بزرگ هست، مرجع تقلید بود بعد از مرحوم آخوند خراسانی، توی دوره مشروطه مکاتباتی رو در رابطه با مشروطه دارد و میشه گفت که از فهول اصول هست بعد از مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی. دیگه الان حوزه های علمیه سر سفره علمی اصولی مرحوم های طلای عظمای میرزای نائینی نشستند. ایشون استاد مرحوم آقای بهجت بودند و آقای بهجت خیلی از نماز مرحوم میرزای نائینی تعریف میکردن و میفرمودن در نجف هیچ کس نمازش به اندازه نماز میرزای نائینی معنوی و مرو مجذوب نمازش نکرد. خیلی مقید بودن در نماز میرزای نائینی شرکت کنن. ایشون یه مکاشفهی براشون پیدا میشه، میبینن که یک دیواری است، این دیوار شکل نقشه ایرانه. این اتفاق در دوره جنگ جهانی این بله. مکاشفه رخ میده برای میرزای نائینی. این دیوار به شکل نقشه ایرانه، یه سری زن و بچه پای این دیوار نشستن، این دیوار داره خراب میشه رو سر اینا. خیلی نگران میشه. بعد یه دفعه میبینه که حضرت صاحب، حضرت حجت ابن الحسن ارواح الله الفدا، میان با دست مبارکشون این دیواری که داره خم میشه راست میکنن، حفظ میکنن، نگه میدارن و میفرماین که اشاره میکنن به این دیوار، اینجا خانه ماست، ما حفظش میکنیم. اینجا خانه ماست، خانه شیعیان ماست، ما حفظش میکنیم و غیب میشن از این مکاشفه‌ای که میرزای نائینی داشتن. در جنگ جهانی خیلی از کشورها آسیب دیدن، تو این 40 ساله هم خیلی از دشمنان تلاش کردن که شیعه رو نابود کنن اما نتوانستن،
تیرشون به سنگ خورد
و الان هم چنین خواهد شد. این مملکت صاحب داره
الحمدلله.
گرچه ما درست عمل نمی کنیم، گرچه بعضی از مسئولین بی کفایت، بی لیاقت و ندانم کاری هاشون، ضعف مدیریت هاشون سبب میشه که مشکلاتی برای مردم، برای شیعه به وجود بیارن، اما با توسل به اون حضرت، با استمداد از اون حضرت، انشاءالله از این بحرانهایی که دشمنان برای شیعه به وجود میارن عبور خواهیم کرد، با سربلندی عبور خواهیم کرد
انشاءالله. اگر اجازه بفرمایید سری به تا فرمان میخواییم بزنیم، پیرو فرمایشات حضرت عالی چند بیت شعر بخونم، بعد هم که برگشتیم یکی از سوالات بینندگان رو اگر حضرت عالی موافق باشید پاسخ بدیم. هر وقت که برای اهل بیت علیهم السلام توفیق میشه که شعر بنویسن، شک ندارم حضرت ها با یقین که یکی از این حضرات معصومین باید یه عنایت، یه نظارتی، یک اشاره‌ای بکنن تا این باران رحمت جاری بشه. بنابراین این شعر رو که مدیون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستم و برای آقا امیر المؤمنین سرودم که ماه ذی‌الحجه ماه امیر المؤمنین و حضرت زهراست و دیروز روز سال روز ازدواج آسمانی بهترین عروس و دوماد عالم بود و گذروندیم این روز رو، این روز بابرکت رو، خلاصه کنم چند بیتشو بخونم. با عنایات حضرت صاحب آن ابرمرد ظاهرن غایب، ذکر خیر علی نصیبم شد، ذکر من غالبن هو الغالب، رو به هر سو کنی فقط مولاست، از شمال و جنوب تا مغرب، عشق ما کیست در جهان غیر از پسر حضرت ابو طالب.
این معز الاولیاء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ صاحب يوم الفتح وناشر رايات؟ الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بدخول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء
شام سه شنبه است. شام سه شنبه اگر کسی گزارش افتاده باشه به شهر قم، به مسجد مقدس جمکران، حتما میدونه که حال هوای همه مردم جمکرانیه. خیر الامور اوسطها، پس سه شنبه ها حال و هوای شهر فقط جمکرانی است. یه حس و حال عجیبی داره کوچه های این شهر. خیلی خدا رو شکر میکنم که تو شهری زندگی میکنم که حرم داره. در شهر بی حرم همه فصل ها یکیست، همه فصل ها پاییزیه. اما خوش به حال اونایی که اون سر عالم زندگی میکنن، صبح که از خواب بیدار میشن اول رو به قبله میکنن و با آقای امام زمانشون سلام میکنن، با آقای امام حسین سلام میکنن. این ارتباط دلیه خیلی گران قیمت‌تر و گران سنگ‌تر از اون ارتباطیه که من یه وقتایی مجاور باشم قدر اون گنجینه‌ای که در کنار من هست رو نداشته باشم. شعرها خیلی حرف میزنن، منو ببخشید. یه سوال که یکی از بینندگان محترم پرسیده از محضر جناب استاد رفعتی بپرسم. سید رضا حسینی از افغانستان شهر کابل نوشتند که این شهدا و کسایی که این روزها شهید میشن با مظلومیت از شیعه، آیا امام زمان این ظلم ها رو میبینه و اگر میبینن چرا قدمی بر نمیدارن، چرا عکس العملی نشان نمیدن؟
این سنت الهی است که در دورهایی که دورهای غیبت حجت خداست یا دوره‌های غیبت رسول خداست، مثلا ببینید در دوره بنی اسرائیل یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، این فشارها، کشتن بچه‌های بنی اسرائیل توسط فرعونیان و به اسارت گرفتن زنان بنی اسرائیل توسط فرعونیان انجام می‌شد، اما فرج برای اونها حاصل نمیشد چون پیامبر الهی رو نداشتند. در دوره عصر غیبت مثل اون دورایی است که بر بنی اسرائیل گذشت که به هر حال شیعه باید این مظلومیت رو تحمل بکنه،
قربانی بده،
باید فدا بشه برای دین. و بعد از شهادت امام حسین علیه السلام این خط شهادت امتداد داره، این خط مظلومیت امتداد داره. ما وظیفه داریم که برای دفاع از دین کشته بدیم. این یکی از امتیازات کسانی است که در عصر غیبت زندگی میکنن که این مظلومیت ها رو بچشن. من به این عزیز بینندهی که این سوال کرده عرض میکنم که حالا ببینید چقدر حضرت حجت سلام الله علیه مصیبت میبینن. شما خیال میکنید که این 50-60 کودکی که چند روز پیش در یمن کشته شدن تحملش برای حضرت سبکه؟ خیلی سنگینه. اینا رو حضرت در قرون متمادی عصر غیبت دارن میبینن و تحمل میکنن و صبر میکنن، چون خدا فرموده است که تو باید تحمل کنی و صبر کنی تا وقتی که فرج حاصل میشود. این چنین هست. حالا درسته اینها دشمنان، اصلا نمیشه گفت شیعه، فقط دشمنان انسانیتن، کودک کشی دیگه، اون هم به این وضع. بچه هایی که دارن میرن برن درسشون رو بخونن، مدرسه درس بخونن. حالا بحرین باز به همین صورت شیعیان دارن اونجا کشته میشن. در افغانستان شما که سوال کردید، شیعیان دارن کشته میشن. در یمن امیدواریم خداوند همه مظلومان عالم رو، به ویژه مظلومانی که از شیعیان دارن در این کشورها، در سوریه، در جای دیگه به دست ظالمان به شهادت میرسن و کشته میشن، خداوند حالا اونها رو که در اعلی علیین قرار میده و انشاءالله پیروزی رو و فرج رو برای شیعیان نصیب بفرماید. حضرت حجت سلام الله علیه یکی از دعاهاشون همینه.
یعنی استاد یکی دو دقیقه به نظرم وقت داریم، درست میگم آقای علوی؟
بله بسیار خوب. ایشون در یکی از دعاهاشون، حالا من این تیکه فقط از دعا رو عرض کنم کاری که وقت خیلی گرفته نشه، وجعل لی ولشیعتی من الضیق فرجا. میفهمید خدایا برای من و برای شیعیان من از این تنگنا، از این گرفتاری ها یه فرجی حاصل بفرما. و من الهم مخرجا، از این مصیبت ها مخرجی و راه خروجی مرحمت بفرما. و اوسع لنا المنهج، و این دعای اون حضرت هستش. و اگر به دعای اون حضرت نبود، جناب آقای علوی، بینندگان عزیز، بیش از اینها ما باید متحمل مصیبت و گرفتاری می شدیم. وقتی که راوی خدمت حضرت حجت می رسد در عصر غیبت صغرا و حضرت می فهمد که منو می شناسی، که بله آقا، مولای منی، فرزند مولای منی، حضرت می فهمد نه، این منظورم نیست. اون شناختی رو که حضرت می خوان سوال میکنه، آقا شما بفرمایید. حضرت میفرماید انا خاتم الاوصیا و بی یدفع الله عز و جل البلا عن اهلی و شیعتی. این شناخت رو نسبت به من داشته باشید که من خاتم الاوصیا هستم و به واسطه من خداوند بلا رو از اهل من و از شیعیان من دفع میکنه. بلا این بلا و این گرفتاری ها و این دشمنی هایی که دشمنان اهل بیت، چه عباسیان، چه بنی امیه، چه داعشیان، چه وهابیان و اربابان وهابی ها، یهودی که وهابیت رو تأسیس کرده، اینها مگر میگذاشتن یک شیعه، یک مسلمان باقی بمونه؟ خداوند این گرفتاری ها رو میبینید. امروز شیعه عزیز است، این شهدا رو که میده، تقدیم دین میکنه، این افتخاره، این عزته، این مصیبت نیست. اما بله، وظیفه داریم در دفاع از دین این قربانی ها رو در راه خدا تقدیم بکنیم.
یکی از آرزوهام همیشه اینه که خدا انشالله من و فرزندانم رو جزو این قربانی ها محسوب بکنه و این توفیق رو به ما بده که قربانی بشیم در راه دینمون انشاءالله. مرگ خیلی کوچیکه واقعا.
بله. و حیف آدم بمیره در مرگ طبیعی، بلکه باید واقعا دعا کنه که، چون تو دعاهایی که در خود دعای عهد و در زیارت آل یاسین، در اونجا از خدا میخواییم که بل مستشهدین بین یدی، اونقدر رابطه من با حضرت حجت زیاد بشه که جزء شهدای در مقابل اون حضرت باشیم.
انشاءالله دعا میکنیم برای فرج آقامون، صاحب زمانمون، صاحب عصرمون، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. از جناب استاد تشکر میکنم. این دو بیت حسن ختام خواهد بود که ای اصل امید بیم ها را دریاب، بابای همه یتیم ها را دریاب، هرچند خدا خودش کریم است آقا، لطفی کن و یا کریم ها را دریاب. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.